بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا إخواني في الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. حمد و سپاس خدای عظیم را که عقول و افکار بشر را برای شناخت ذاتش مستعد کرد. راه شناخت وجودش و اوصافش را برای آفریده ها روشن کرد. همه جهان هستی را ادله و براهین آفاقی قرار داد که طالبان راهش به وسیله این ادله او را بیابند. در داخل کشور بدن هر انسانی نشانهای فراوان ایجاد فرمود که به وسیله این نشانها و آیات داخلی او را دریابد. پس ما را از دو جاده بزرگ به ذاتش هدایت فرمود و در آیه مربوطه چنین گفت: سنریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. ما نشانهای هستی خود را، نشانهای وجودمون را، نشانهای قدرت و عظمت و علم و حکمتمون را در کران تا کران جهان قرار دادیم و در داخل نفوس و روانهای بشری قرار دادیم تا بفهمند که اوست و حق است، تا بیایند و مرا پیدا کنند. كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف. گنجی بودم نهان و پنهان، موجودی غیر از من نبود. اراده و مشیتم بر این علاقه گرفت که من ظهور پیدا کنم و عقول و افکاری باشد به من پی ببرم. روی این انگیزه جهانیان خردمند و اهل عقل را آفریدم که به من پی ببرم و مرا بشناسم. یک، و پس از پی بردن و شناختن در برابر فرامین من سر فرود آورند. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یعنی خضوع در برابر من کن. درود و سپاس و حمد او را که ما را ایجاد کرد و این راه نمایی ها را در حق ما انجام داد و ما را از این دو طریق عقلی و دو جاده عقلی به خودش رهنمون شد و به این هم قناعت نکرد و ادله عقلیه و براهین عقلیه را به وسیله ادله نقلیه تأیید و تأکید فرمود. پیامبرانی به قافله بشر به سوی قافله انسانی گسیل داشت و مردم را به وسیله پیامبران و کتابهای آسمانی، یعنی به وسیله ادله نقلیه و آیات تشریعی به خودش هدایت فرمود. این هم راه تشریع، پس جاده تکوین بشر را به سوی او هدایت می کند و جاده تشریع نیز بشر را به او می رساند. پیامبران متواترن از او حکایت کردن و همه با یک زبان و یک جهت به او اشاره کردن و از او خبر دادن. پس ما توحید ذاتی قائلیم، چه اون که اگر غیر از او موجودی در این جهان پهناور تصرف داشت، از ناحیه او هم هیچی پیغامی بشری فرشته‌ای به سوی ما می آمد. پس اینک نیست و سپاس او را که به ما خرد داد و فهمیدیم و راه های تکوین و تشریع را درک کردیم و سپاس فراوان به روان روابط ما. و چه نعمتهای بزرگی به روان روابط ما و الله ما و خدای ما و اون رسول است که اگر ما به همه اونها معتقد نشویم و حتی یک فردشون را هم انکار کنیم، مساوی کفر خواهد بود. و سپس درود فراوان به کسانی که پس از روابط بین الله و مخلوق در جانشینی اون روابط پیوسته پوشا و خلیفه روابط بودند، یعنی رهبران معصوم ما. و سپس درود فراوان به روان انسانهایی که از جان خود در طریق اللهشون گذشتند و خود را به عالم ازلیت و ابدیت و خانه الله رسوندن و این ذره بی مقدار انسان به وسیله شهادت بزرگ شد و این قطره انسان که از دریای پهناور ابدیت به این جهان در کوزه کوچکی همانند بدن آمده بود، کوزه را شکستند، دوباره به جهان ابدیت پیوستند. آری رازی تو یکی قطره که از بحر جدا شد، آمد به سبو باز بشد جانب دریا. و درود فراوان به روان همه شهدا بود. جمله از علی علیه السلام به حضور رفقا معنا کن. در حکمت 270 از کلمات قصار آخر نهج البلاغه چنین می‌فرماید: اللهم انی اعوذ بک من ان تحسن فی لامعه العیون علانیت و تقبح فی ما ابطن لک سریه. خدایا بر تو پناه میبرم از این صفت زشت که من در منظر عموم زیبا نشون داده شوم ولی باطنم در نزد تو و فرشتگانت پست و زشت و نازیبا باشد. پناه میبرم از این مرض روحیم، پناه میبرم از این خباثت باطن که ظاهرم مطابق واقع نباشد، چه اون که انسان را ظاهریست علن و باطنیست مخفی. ظاهر انسان گفتار انسان است و نوشتار انسان است و کردار انسان. با انسان اندیشه های مغز اوست و صفت اوست. اگر این ظاهر، این گفتار، کردار و نوشتار از باطن درست حکایت کند، انسان صادق است. گفتارش اون چرا نشان می‌دهد، همانند آینه چیزی را که مواجه است درست نشان می‌دهد و مو به مو، و کردارش صفات روحی او را بیان می کند. کردار و گفتار و نوشتار بسیار زیبا و روح و اندیشه و مغز هم بسیار زیبا این انسان متعدد به آداب الله است و فرد متخلق به اخلاق الهی. و ای کاش ما هم این را پیدا می کردیم. انسانهای دنیا بکوشید که انسان شوید و به خداییش سوگند شما را برای این آوردن در این جهان که انسان شوید، و اگر راه دیگری را انتخاب کنید چه زیانی که بالاتر از این زیان نباشد. قل ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم. پیامبر به اینان که یک چشم و واحد العینن و دنیا را میبینند و آخرت را نمیبینند، به اینها بگو که ضرر اون نیست که تو میپنداری فلوسم از بین رفت، پولم تمام شد، سرمایه‌ام از بین رفت و تلف شد، خسارت مالی بر من وارد شد، چشمت یک طرفی می‌بیند، خسارت این نیست. بیا انسان و بشر، من به تو بگویم که خسارت چیست. خسارت آن است که روحت را بی و روحت را تلف کنی و انسان کاملی میخواستی بشوی که جایگاهت توأم با پیغمبران باشد، در بهشت عدن یک طرفت عیسی بنشیند و در طرف دیگرت موسی بنشیند و مؤمنان در یک چنین موردی و مجلسی باشی. ناگهان چشم باز کردی، دیدی در حفره‌های جهنم یک طرفت فرعون است و طرف دیگر نمرود. ای وای بر تو انسان بی محتوا که راحت را گم کرد. ای وای بر تو انسان بیوا که نفهمیدی چرا آمده ای و چه از تو میخواهند. و انسان و این نهبتن از ذل عجبا، و خلیفت الله و این مقدار سقوط عجبا. آری خدا از ما تعجب میکند. مالکم لا ترجون لله و قهارا و قد خلقکم اطوار. بندگانم، شما همانی که شما را از اسپرها و اغلها جوان فکور نیرومندتون کردم. خلقناکم من ذکر. مالکم لا ترجون لله و قارا. و تو نمیدانی که از چه حالی تو را به چه حالی رسوندم؟ تو آنی که نمی فهمیدی دست راستت کدام است و دست چپت کدام. مادرت به تو گفت بچه جان این دست راست تو. تو آنی که از جا بر نمی خواستی و قدرت راه رفتن و ایستادن نداشتی. اینک که تو را به اینجا رساندم حاضر نیستی در پیشگاه من خضوع کنی. مالکم لا ترجون لله و قار. چرا به گفتار من عرض نیستی ای بشر؟ من این همه پیامبر فرستادم، این همه کتاب آسمانی نامه نوشتم،
ای انسان، اگر رفیقت بر تو نامه بنویسد و سپس گلایه کند که چرا جواب ندادی، محکومی، زیرا قرآن میگوید و اذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها او ردوها. اگر کسی تحیه داد، نامه نوشت، سلام داد، صبحکم الله و مساکم الله گفت، بر تو هست که حتما جواب دهی. من پیامبر فرستادم، نامه فرستادم، کتاب دادم که از جا برخیزی و بگویان کتابم را به دستت بگیری و عمل کنی. کجا رفتی؟ فأین تؤفکون و انا تصرفون. ای کاش نماز بود در مقابل این کتاب بزرگ. دهای او را به رأی العین با دید باطنمون می دیدیم و وعیدهای او را با چشم باطنمون می دیدیم. اون وقت می فهمیدیم که در مقابل وعدهای او اون چنون عاشقیم که سر از پا نمی شناسیم. و دیدیم اون اویس قرن بود، جوانها به شما می دید. و اون اویس قرن بود که اونقدر عاشقش بود، اونقدر فریفته ذاتش بود. او نمی فهمید من انسانم، باید غذا بخورم و لباس بپوشم، اینها اسارت است. او از قید اسارت رها شده بود. اون زمینی آسمانی گشته بود، از راز فانی گشته بود. اون اویس و اینک همه ما باید در عصر خود اویس قرن شدیم. آی ایرانی ها، آی شاگردان مکتب تشیع و اسلام، آی شاگردان قرآن، ما موظفیم همه با خدا اویس باشیم. ما سلمان باشیم و ابوذر باشیم. امید است انشاءالله دلها چشم باز کند و این خالقش را درست ببینیم. الانسان مرکب من جسد و ظاهر و علن باطن و روح. انسانی حکایت ظاهرش از باطنش. اگر درست حکایت این انسان صادق است، صادق الکتاب است، صادق الفعل. صدق در سه مرحله در این انسان پیدا می شود و چون صدق سبب من صدیقی صدیق می شود. اما گاهی این حکایت ها مخالف در می گفتار و کردار و نوشتار حکایت می کند که مغز درست است و زیبا و روح درست است و سالم، اما مغز انحراف دارد و روح خباثت دارد. اینک این موجودی است به نام منافق. و زشت‌ترین صفت در انسان نفاق، بدترین انسانها انسان منافق. که پیامبر گرامی فرمود انی لا اخاف، نبی گرامی فرمود انی لا اخاف علی امتی من مؤمن ولا مشرک. من بر جامعه امتم از مؤمن نمی ترسم، زیرا که مؤمن پناه مؤمن و پناه جامعه است. و از آنها که علناً ضد الله هم باشن بر امتم نمی ترسم، زیرا که او دشمن رویاروی است و جامعه من و امت من با او به نبرد و رزم بر و او را نابود می کند. اون چه که دل پیامبر از او لرزانه است منافق است. ولکنی اخاف علی، من می ترسم، من کل منافق علیم اللسان یقول ما تعرفون و یفعل ما تنکرون. چه زبان وقتی که صحبت می کند و می گوید، اقوا از زبانش می بارد، علم و کمال از قلمش می بارد. اما وقتی باطن را ببینی، جهنمیست سوزان، دریست در لباس انسان، حیوانی در قالب بشر. و من از چنین افرادی برای امتم می ترسم، زیرا که باطل به لباس حق پوشیدش، اون ضررش بیش از باطلی که عریان در مرعا و منظر مردم قرار دید. و این نفاق چندین مرحله دارد: نفاق در قصود، نفاق در فرو با مراحل. اگر گفتار و کردار و نوشتار حکایت از اعتقادات سالم کند، از ایمان به مبدأ و معاد حکایت می کند، از علاقه و محبت الله حکایت می کند، اما من این عقاید را ندارد، این انس اصول است و این منافق است که آیات زیاد در باره اش هست، و این منافق است که چندین درجه در جهنم جایش پایین تر از مشرک سری است. چون که قرآن می گوید ان المنافقین که درک الاسفل من النار. شاگردان قرآن، این آیه در کجای قرآن؟ ان المنافقین که درک الاسفل من النار، سوره منافقین. منافقان در اون درجه پایین تر، در اون درجه درکات بسیار پایین جهنم. نفاق در اصول، و امید است انشاءالله نفاق در اصول نداشته باشه. نفاق در فرو، یعنی ظاهر انسان نشان میدهد که این انسان مواظب عمل ندارد، جنایتی ندارد، اما در واقع چنین نیست. این هم طوری و درجه ای از نفاق است، و این هم منافق. چون که پیامبر گرامی بود، من کان ظاهر جهم باطنهی فهو منافق. اگر کسی ظاهرش بهتر از باطنش باشد، درجه به همون یک درجه آقا منافق است، به ده درجه، به ده درجه منافق است. چرا ظاهرت بهتر نشان بدهد و باطنت مثل او نباشد؟ من متوقعم تو عکس این باشی، تو از اون انسانهایی که علی دیدار و صحبت اوست، از آنها باش که میگوید به حسب ظاهر نگاه میسان متعارفی میرود و مینشیند و میگوید، و اما او در پیش خدا یک انسان عظیم و شأنی که ملکوت آسمان و فرشتگان الهی در آرزوی صدای او و دیدار او هستند. تو اون چنان باش، تو باطنت بالاتر از ظاهرت باش، تو ایمان قوی، تو نیروی ایمانت تابناک، تو فردی باش، نه یک فرد متعارف، نه انسان سازی باش. و اینک امروز کشور به یک چنین کارخانه هایی نیاز شدید دارد. از کرانه ها نامه های مختلف به ما می نویسند: آقا در فلان جا یک محیطی و مدرسه و دبستانی و دبیرستانی، بچه های معصوم مردم در مقابل افکار توطئه‌گران الان هم ایستاده اند، دارن مغز اینها را از اسلام منحرف می کنن. حوزه علمیه دولت جمهوری اسلامی کجایید؟ بیایید و ما را دریابید. صحرای پهناور این کشور کسی به حال ما رسیدگی نمی کند. هر یک از شما کارخانه انسانسازی باشید که بروید و ملتی را زنده کنید و روح ببخشید. اینجا روح پیدا کنید، عیسی باشید، موسی باشید که وقتی به محیط فرعونیان رسیدید مرده‌های بچه های معصوم را با روح عیسی حیات بخشید. و شما عیسی و با گفتن و بیانات و منطق رسای اسلامی اونچنون فرعونها را به زمین بزنید و سرنگون کنید. موسایی باشید ید بیضای شما قرآن شما. موسایی باشید عصای اژدهای شما منطق و بلان. آری هشام ابن حکم جان چند ساله، 20 ساله و 25 ساله نمیده. دور وجود مبارک امام صادق شاگردان برجسته او همانند زراره، محمد ابن مسلم، ابا تغلب و امثال اینها گرد شمعش نشستن. پیرمردها، متوسطها، همه نشستن. ناگهان جوانی که سنش از همه کمتر است وارد شد. حضرت برمی‌خیزد: ای هشام بفرما اینجا. آقا من همینجا بشین. نه شما بیاد بالا. از همه اونها بالاتر می نشاند در روح اینها کسالتی پیدا می شود، رنجی که یک جوان تازه به رسیده را بر همه فحول و شاگردان ممتازش برتری داد. فرمود: ناراحت نباشید، این آقای هشام، این همان است. می خیزه میشنه نقطه فلان شهر یک انسانی مطلب باطلی علیه امامت سمپاشی کرده است و علیه امام امت مطلبی گفته تا پیاده از این صحرای پهناور می رود، فرسنگ ها راه می رود، می رود و می نشیند پای درس اون آقا. عمرو بن عبید این عالم به اصطلاح مبرز و محقق و دانند و او هم داره صحبت میکنه، یه دفعه یک جوان از یک طرف بلند میشه. عمرو بن عبید، این همون عمرو بن عبید است وقتی که به دیدن خلیفه میاد، خلیفه را موعظه میکنه و پامیشه میره، خلیفه تعریفش میکنه، میگه کلونا یمشی روی، کلونا یطلب سی غیر عمرو بن عبید. همه ما یعنیم جز این و همه ما شکاری از این جهان به نفع هواها می طلبیم غیر از این مرد. این همون عمرو بن عبید. وقتی که این جوان بلند میشه میگه آقا سوال دارم. سوال میکنه، جواب میگه، روایت در اصول کافی و طولانی تا اونجا که عمرو بن عبید به این عالم محقق میماند و نمیتواند جواب بگوید. یک فکری میکنه، میگه من معتقدم. آری این انسان برای این است که برای الله قدم بردارد و راه برود و زندگی کند و حیات. قل ان صلاتی، چه آیه که بنویسیم و همراه همیشه داشته باشیم. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. ای جوانهای کشور، ای برادران و خواهران، خاص متفکران و روحانیان و دانشجویان و دانش آموزان، قل ان صلاتی منطق ما مراهیم باید باشد. خدا خضوع من، عبادت من، زندگی من همه مال توست، همه در راه توست، همه را برای تو دارد. ما شهدایی را که می روند و در جبهه ها کشته می شوند می ستاید و باید هم بستاید. و می گوییم که این کشتگان ما شهیدند و جایشون بهشت عدل و به حمدالله حتما چنین. و من آرزو دارم ای خدا اون جوانی که داشتم از دستم رفت، مزاجم اقتضا نمی کند. دانش آموزان قل ان صلاتی منطق ما باید باشد، خدا خضوع من، عبادت من، زندگی من و مرگ من همه مال توست، همه در راه توست، همه را برای تو دارم. ما شهدایی را که می روند و در جبهه ها کشته می شوند می ستاید و باید هم بستاید. و می گوییم که این کشتگان ما شهیدند و جایشون بهشت عدل و به حمدالله حتما چنین. و من آرزو دارم ای اون جوانی که داشتم از دستم رفت، مزاجم ند لااقل یک نفر را بکشته شدم و چه سعادتی به دست شما که در اون جبهه های آش امروز با یزیدیان می جنگید. خوشا به حالتو. اما میخوام بگویم کاری نکرد. این جان ما مگر چیه؟ رسیدید به اون منطق که یاران حسین داشتن. ای حسین به خداییش سوگند اگر این جان مرا 70 مرتبه بکشن و زنده بشم و باز در راحت بدهم، کاری نکردم. در راه خدا کاری نکردم. درکت نماز و روزه و درس و امثال اینها انجام وظیفه‌ای نکردید. انسان باید بالاتر از این راه برود. همتتون بالا کنید، همتتون بالاتر از اینها باشد. ای خدا من میخوام یک انسان والا و بالایی باشم، نه فقط مانند یک شناوری که خودم را از آب درآرم و غرق نشوم. من دست دراز کنم و این جهان پهناور را از این غرقابه کفر و فساد بیرون بکشم و مستضعفان جهان را نجات بخشم و مستبران جهان را همانند موسای مقتدر نابود کنم. من یک چنین انسانی باشم. همتت بالا و بالا. و برای این مرام و منظور به دنیا آمده ای که انسانهای انسانساز باش. به عمری یک نفس با ما چنین باش، منطق تونین باش، وضع تونین باش. یک انسان با شما بنشیند و سخن بگوید و سخنت را بشنود تا ابد زنده شد. ما چنین اساتیدی گاه گاهی میدیدیم. یکی از بزرگان گفته بود در تمام سنین عمرم دو انسان و نصف در دنیا آدم دیدم. و همین این بشرهایی که داری میبینی بیشتر اینها این دنیای باغ وحشی. یکی از دوستان گفت میخوام برم باغ وحش تهران را ببینم. گفتم یا باغ وحش نشانت بدهم. این انبوه جمعیت تهران را در اون زمان میگم ببخشید، این انبوه جمعیت شهرستان، اینجا باغ وحش موش و بقر و پلنگ و خرگوش. انسان ها باشید و این جهان شما را انسان کند، طوری که اگر یک ساعت با شما کسی بنشیند انسانش کنید. من این توقع را از شما دارم. که حافظ میگوید که عمری یک نفس با ما چو بنشینند برخیزد، به عمری یک نفس با ما چو بنشینند برخیزد، نهال شوق اندر دل چو برخیزند بنشاند، ما چنین انسانهایی هستیم که هر انسانی یک ساعت با ما رفاقت کند، او دیگر زندگی و قیام ابدی پیدا می کند. و چون از پیش ما رفت، در صحنه قلبش شجره ایمان اونچنان نهالش برومند می شود که دیگر زوال ندارد. ای انسانها، ما لکم لا ترجون لله وقا. نفاق مراحل داره، اگر جسارت نباشد، من خودم را اینجا فرض می کنم، کار با شما هم ندارم، میگم گاهی همین نماز ما هم نفاق. چرا آقا نماز؟ شما وقتی که در صف جماعت ایستادید، تنها ایستادید، مشغول از راه دور دیگران مطالعه وضع شما را میکنن، نگاه به شما میگن این انسان رابطه با خدا داره با خدا حرف میزنه، داره گاهی خدا را به نحو غیبت یاد میکند، یعنی گویا هنوز بهش نرسیده. الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. بعد از یک چند جمله‌ای به او میرسد، وصل حاصل میشه، نزدیک میشه، شروع به سخن و خطاب میکند. ایاک نعبد، اینک به حضورت آمدم، عبادتت میکنم، استعانت میگویم، میکنم. بعد سر فرو میبرد، سر خم میکند. دیگران میگویند این انسان دارد با خدا سخن میگوید، روحش اینجا نیست، به این همان انسان است که پیامبر فرمود الصلاة و معراج المؤمن. اما در باطن آقا فکرش در راه با رفیقه، با اسکناسه، با کوچه است، با کتابه، با غذاست، با خانه است. کجایی؟ ای منافق، تو باطنت غیر آهرته، این چه نمازش تو خوندی؟ این همان عمل است که حسین ابن علی وقتی که میستد در عرفات در مقابل الله و با او راز و نیاز میکنه، یکی از جملاتش هم وضع حال من و شما رو میگه. الهی من کانت محاسنه مساوی فکیف لا تکون. خدا من گاهی عبادتم گناه است، پس چگونه گناه نباشد؟ نماز که نیست، این یه نوع نفاق. نمیگم کافر شدی، اما این نفاقه که دیگران میگوین فلانی با خدا راز و نیاز میکنه ولی تو داری در فلان جا فرما میکنی. درست نیست. یه مثالی به تانم زدم، توجه پیدا کن. یه نواری درست کنن که اون چه که در دل انسان خلجان می کند در نوار منعکس بشود به صدا. این نوار را بذارن جلو شما، وقتی که الله اکبر می کند جلو من، وقتی که الله اکبر می کند تا وقتی که السلام علیکم از اون عالم بالا برگشت و دوباره انسانها را دیدی و به اونها سلام میکنی، السلام علیکم و رحمت الله، که من از یک عالم دیگر آمدم. این نوار را بیارم بذارم که نماز شما را مجسم کنم، اون وقت میفهمی که یک از یک طرف صدای الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم، از یک طرف میبینی هی میگه که کجا رفتی، چه گفتی، نشستی، بلند شدی، حرف میزنی، چه میکنی. این نوارها بگه تا خودت از نماز خودت خجالت بکنی، خودت از عمل خودت خجالت بکشی و دیگر نگویی من خدا را عبادت میکنم و استغفار از عبادتت بکنی. عارفان از گناه توبه کن، عابدان از عبادت استغفار. پروردگارا، پروردگارا از کنتنا دار. الهی ما را از اون نعمت بزرگ محبتت که به دوستان ارزانی داشتی برخوردار کن. اللهم انی اسألک حبک چه جمله پر محتوای. اللهم اینی اسألک حبک و حب من یحبک و حب کل عمل یوصلنی الی قربک. خدا محبت خودت و محبت کسانی که دوستشون داری و محبت اون برنامه ها در ذهن من قرار بده که سه محبت پیدا کن. این جمله را گاهی من به دوستان گفتم و میدونم عاشقی با معشوقه وعده ملاقات داد، عاشق عرض ارادت به معشوقه که من آرزوی لقایت را دارم، چند در با تو بنشینم و با تو سخن بگویم و روحم پرواز کنم. گفت در فلان کوچه، در فلان خیابان، در فلان وقت، مقابل فلان مغازه که درش بسته است حاضر باش، من اونجا میام. عاشق رفت اونجا، رفت جایی بود خلوت، هم پیاده رفته و خسته نشست اونجا چند دقیقه. نیامد معشوقه، خوابش رو بود، معشوقه آمد، مقداری تخمک و پسته در دامنش ریخ برد. این بیدار شد لب از این قرار، فهمیدم چه میگویی. گفت هنوز تو بچه‌ای، تو برو مدتی تخمه بشکن و زندگی کن، تو حوصله آن را نداری که بیدار بمانی تا رخ یار ببینی، تو حوصله آن را نداری بر خودت زحمات را هموار کنی تا وجود امام زمان و عشق به او در دلت پیدا بشود و در آرزویش باشی، چه برسد به اون که روزی در جایی ببینی و ملاقاتش کنی. یا کرامن صبرنا انتم محال، این حالی من جفاکم شر حال. ای آقا یک دفعه ام رخ به ما بنه. آقا به مادرت زهرا سوگند، همه ما ارادت به تو داریم. اگر گناهکاریم، اگر بدیم، آقای یبن زهرا ما به تو ارادت داریم، به نام تو زندگی میکنی، به نام تو قیام و قعود داری. آقا خواسته در امروز که کشتی کشور ما سخت در تلاطم است و ما نیازمون به مهر و مودت تو بیش از همه وقت. آقا از تو تشکر داریم که به ما این نعمت بزرگ و این رهبر عظیم و شان از خواده تو بر ما ارزانی داشته شد، و چه نعمت بزرگی ای امام زمان، ما این را به جای تو میبینیم و در راه تو میبینیم و عاشقانه در برابر اوامرش خضوع میکنیم به آرزوی اون روز که خودتون این جملات را به ما یاد داده ایم. اللهم این حالا جمله دعاهای روز و شب که برای ملاقات و دیدار حضرت است بخواهد. اللهم این حال بینی و بینه الموت الذی جعلته علی عبادک حتما مقضیا، فاخرجنی من قبری معتذرا شاهرا سیفی مجردا قناتی ملبیا دعوت الداعی. اگر حکم تکلیف روح از بدنش جدا کنی، اگر یک چنین فرمانت در باره من منجد است که قبل از ظهورش من باید بروم، خواهش می کنم به التماس اون روز که قدم به منصه ظهور گذاشت، دوباره این جان مرا برگردانی و با این بدن توأم کنی از جا برخیزم شمشیر به دست بگیرم و دنبالش بیفتم و طاغوتان را بشکنم و مستکبران را نابود. پروردگارا چنین آرزویی داریم، معذرت از دوستان میطلبم. امروز روز وفات امام سجاد زین العابدین و بسیار به جا بود که تمام سخنم در اطراف شمع وجود انسان الهی محبوس در زمین که یک عمر در زیر خفقان شدید زندگی کرد تا اونجا که قدرت حرف زدن نداشت، همه هدفهای خود را در میان بستر دعا، در میان لباس دعا به جهانیان عرضه داشت و رفت. تمام سخن میبایست امروز در اطراف وجود اقدس اون حضرت بود. متاسفانه من اطلاعی نداشتم و گفتار و صحبتم که محدود است، اون قدرت وسعت سخنرانی کامل را ندارم که غیر از اون چه که فکر کرده بودم بدون فکر در باره وجود اقدس یک آقای اون هم در چنین موجودی صحبت کنم. اما این مقدار از همینجا عرض ادب کردیم، امید است انشاءالله بپذیرید. زحمتم را تمام می کنم و دعا می کنم شما هم آمین بگید. پروردگارا به حق اسماء عظامت، پروردگارا به حق اون نام ها که اگر با اون نام ها قسمت دادن می پسند، پروردگارا به حق این جمله که من این جمله را خیلی معتقدم اثر داره که بگیم اللهم به حق فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و شیعتها و موالیها، خدا به حق زهرا و پدر، به حق زهرا و همسر، به حق زهرا و فرزندانش، به حق زهرا و شیعیان دوستان. این دعا، این جمله خیلی ارزنده است و من مطمئنم که از همچنین مجلسی، از چنین دوستانی، از چنین ارواح پاک و صافی این چنین دعا به عرش الهی برود، خدا هم برای ما لبیک لبیک خواهد. لبیک لبیک انت مولاه و کل ما قلت قد و کل ما قلت قد سمعناه صوتك تشتاقه ملائکت و ذنبك اليوم قد غفرناه لبیک بنده من. عرش من، فرشته من به سای تو، به نوای تو، به ناله تو شب و آرزو من. من از گناهانت میگذرم و دعاهایت را مستجاب می کنم. پروردگارا به حق دلهای ما به نور علم و ایمان و قرآن روشن و منور بگرد. به حق محمد و اهل بیتش عمر امام امت ما را و این نعمت عظیم را که به ما ارزانی داده ای طولانی بگرد. به حق محمد و اهل بیتش در جنگی که برای ما تحمیل شده و اگر انشاءالله پیروز شویم نتایج بسیار مهم و زنده کننده و ارزنده‌ای با این که شهدایی داده‌ایم برای کشور ما خواهد داشت. به زودی در این جنگ ما را بر کفار پیروز گردد. و دیگر اینها که با من با ما علنا می جنگن و اونها که پشت پناه اونها هستن و با هم دیگرن اسلحه می دن، توطئه می کنن، راه نمایی می کنن، کمکشون می کنن، همدستشون هستن، به زودی تمام اونها را به خاک مذلت بنشن. اما دیگر را در نقص ما و خاک
خارجی را بر کشور ما مسلط نگرد. اون بندگان که تو را سجده نمی کنند بر این بندگان که تو را سجده می کنند مسلط مگردان. همه در برادری ما را در هر کجا هستند برآورده بگردان. سلام های خالصانه ما به وجود اقدس امام زمانمون برسان.